الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أولا عرض کنم من یک کمی حالم جا نیست، لذا انشاءالله کمی کوتاه‌تر خدمتتون صحبت خواهم کرد انشاءالله. ببینید شد یه ساعت علیم، بعدم بعد از عرایز بنده لطف کنید که خیلی شلوغ نفرمایید. خب یه بحث خیلی بحثش خیلی ممتاز بود هفته گذشته، خدا کمک کرد ببندشم، ببندم هیچیش مربوط نبود. اون رو تو این آیه شریفه میخوام عرض کنم، بحث رو کل بحث رو تو این آیه مختش بعدیش رو عرض میکنم. فرمودن و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو نمیدانی روز قیامت چیست، تو نمیدانی روز جزا چیست. باز هم نمیدانی، داریم برای تکرار میکنیم، مثلا تأکید میکنیم تو نمیدانی روز جزا چیست. عرض کردیم که این در واقع به پیامبر نیست، حال بفرمید به ما هاست یا دارن یک چیز دیگر رو میگن. معمولا میفرمان که این میخوان عظمت آن روز را بگویند، میگن تو نمیدونی، یعنی اون روز خیلی بزرگه. نه نمیدونی، پس مقصود نمیدونیش نیست، عظمت اون روزه. خب اون روز چیه؟ اون روز که تو نمیدونی چیه، نمیدونی چه خبره، که ما هم نمیدونیم چه خبره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روز قیامت روزیست که هیچ کسی نسبت به هیچ کسی هیچ کاری نمیتواند بکنه، هیچ قدرتی نداره، هیچ کسی نسبت به هیچ کسی به هیچ وجهی اختیاری نداره، هیچ کسی نسبت به هیچ کسی سودی نمیتواند برساند، هیچ کسی نسبت به هیچ کسی ضرری رو دور نمیتونه بکنه. اینجا ها این مادرها سینه سپر میکنن خطر و ضرر و مشکل رو از بچه کوچیکشون دور میکنن. من برای شما مثلا یه سنگ داره میاد، دستم میگیرم جلو سنگ، کوچیک باشه میتونم، بزرگ باشه میتونیم یه وسیله درست کنیم مثلا برای دفاع. هیچ کسی برای هیچ کسی هیچ کاری نمیتواند. یکی اینا رو عرض کردیم، روز قیامت روزیست که اینم خونده بودیم، ان القوة لله جميعا، خب ان القوت لله جمیعا که همیشه همه قدرت ها مال خداست. اون روز این ظهور میکنه، آدمیزاد به تمامی وجودش در میجابد، کشف میکنه، شهود میکنه که همه قدرت ها مال خداست. آدمیزاد روز قیامت شهود میکنه. من اونجا یه تیش جا میکنم. ولی امرو یوم ازن لله، اختیار کار امروز مال خدا. هیچ صاحب اختیاری اون روز نیست. هیچ کسی هیچ اختیاری نداره. وان القوت لله جمیعا، اون روز هیچ کس هیچ قوتی قدرتی نداره. همه قوت ها و قدرت ها مال خداست. آقا مهمش اینه که اون روز این کشف میشه، اینو همه میبینن، نه به چشم میبینن. عظمت قیامت مال اینه، آدم به همه جانش و همه وجودش میفهمه همه قدرت ها مال خداست، همه کارا دست خداست، همه پادشاهی ها مال خداست، همه مالکیت ها مال خداست، همه شفاعت ها، هر چی بشموری. باز آیه خوندیم، الملک یومئذ لله. سوال این بود لمن الملک اليوم، این عرض کردیم. باز این سوال میشود، خدای متعال سوال میکند، مثلا ندای الهی در سراسر محشر که حالا چقدر میلیارد آدم اونجا در کنار هم توی سطح صاف بدون هیچ پستی و بلندی، زمین ها عوض میکنن دیگه. یوم تبدل الارض غیر الارض، تبدل الارض اونه که کم ادبیات بلدن، یوم تبدل الارض یعنی یوم تبدل این زمین، همین زمین که شما روش هستید، غیر الارض نه آسمون میشه، نه غیر از این زمین میشه، زمین میشه غیر از این زمین، آسمون میشه غیر از این آسمون، نه آسمون نیست، نه زمین نیست، زمین هست اما زمین غیر این زمینه، آسمون غیر این آسمونه. یه سطح وسیع صاف، هیچ پستی و بلندی نیست، همه کوها شدن قبار، قبار ریز، به باد رفتن، به باد رفتن. اون روز عرض کردیم که خدای متعال در این صحرای وسیع که میلیاردها آدم توشن، در کنار همان به هم فشردن، ندا می‌فرماید لمن الملک الیوم، پادشاهی امروز سزاوار کیست، مال کیست پادشاهی؟ هیچ کس نیست جواب بده، نه اینا که اینجا هستن نیستن، هیچ کس نیست جواب بده. گفتن همون ندا جواب میاد، لمن الملک اليوم، سوال جواب، لله الواحد القهار. واحد قهار مهمه، واحد قهار. اون قهاره که هیچ باقی نمیذاره، همه نابود. اینا رو هی عرض کردیم دیگه. خب آقا همه اون چیزایی که اون روز هست امروز هم هست دیگه، اینم هی گفتی. گفتن بل ارض جمیعا قبضته، اون باقی امروز زمین در قبض قدرت الهی نیست. خب هست، یه ذره از این زمین بیرون از قبض قدرت الهی نیست آقا، پس چرا میگه اون روز در قبضه قدرت الهی است؟ چرا اون روز میگن؟ چون این کشف میشه. آه چرا کشف نیست؟ الان چرا کشف نیست؟ یه سنگ قلمبه افتاد این جلو، این سنگ قلمبه رو بزنین کنار، چون میبینه امروزم پادشاهی مال خداست، اختیار مال خداست، قدرت مال خداست، شفاعت مال خداست. اگه این کلید رو زدی، این کلید چراغ روشن کرد، این کلید شفاعت کرده، اینم خدا داده. اگه دارو خوردی خوب شدی، این دارو شفاعت کرده برای خوب شدن شما، اینو خدا داده. چه من نمیفهمم، یه دوای خیلی خوبی داده بود، یه دکتر خیلی خوبی گیر آوردم، هر چی مشکل داشتم حل کرد. من میگم دکتر کرد، آه دکتر شافع شفیع خدا بهش داده. این من نمیفهمم، برای که بفهمم چیکار کنم؟ یه سنگ قلمبه افتاد اون جلو، من یه کمی در اون سنگ قلمبه صحبت کنم. چقدر بزرگی اون سنگ، بندازی که من ساختم اون سنگ، و من هی هر روز دارم گندش میکنم. یه داستانی قدیما اینجا عرض کردم، شاید باز یه بار دیگه هم عرض کردم، توی دوران کودکی ما یه افسانه نقل کرده بودم که افسانه یعجوج و ماجوج بود. این یعجوج و ماجوج یه قومی هن، میان برای این که مثلا جهان رو بگیرن، میرسن به کنار مثلا یک دره وسیعی که اینجا یه سد بسته شده، سدش هم مثلا فولادینه، اینا این سد رو میلیسن و سد خورده میشه تا میرسه به یک پوسته نازک. می خب هیچ چیز دیگه، یه در خستگی در کنیم، صبح یه ذره یه دقیقه است میلیسیم رد میشیم، شب دو مرتبه این سد قطر اولیش بر میگرده، دو مرتبه فردا صبح اینا شروع میکنن بلیسیدن. از این یه تیکش فقط میخوام استفاده کنم. اون روزی که ما متولد شدیم یه پوسته کوچیک داشتیم، حالا یه چیزه مثلا تو روایت دارد که میگن بچه ها مثلا از مادرم بپرسیم، گاهی مادرم یه همچی تجربه رو دارن، این بچه به یه گوشه نگاه داره میکنه، لبخند میزنه، میگن مثلا بازی فرشته ها رو داره میبینه، مثلا یه وقت مثلا ترسیده گریه میکنه بدون دلیل، مثلا پس بدونی فرض کن جنگ مثلا شیطونا رو داره. مثلا میشه، نمیگیم هستا، میگیم مثلا میشه. چرا؟ چون مشکلش اون سنگه، بر اون خیلی نازکه، طول زمان هرچی میگذره هرچی دل میبنده، بچه یواشوش دل میبنده به مادر، به طور طبیعی دل میبنده دیگه، به شیر وابسته میشه، به نمیز چی با هر وابستگی یه پوستری اون. بعد که آدم عقل رس میشه، یه مجموعه عظیم دیگه میاره درست میکنه، میماله رو این موانع، مثلا هی زیادش میکنه، گناهه، اون دیگه خیلی بده، چون به دست خودم دارم میکنم. اونا به طور طبیعی هر بچه به مادرش دل بسته است طبیعیه، اما گناه کردن که دیگه طبیعی نیستشه، و اون یکم سخت میشه. دلبستگی ها گناهان، بعدم گناهان رو چقدر درس کردیم، این گناهان وقتی جمع میشن قلمبه میشن، تازه میشن صفات بد. صفات بد چقدر غلظت دارن، خیلی غلظت. یادم یه خدا بیامرزی به یک از دوستان قدیم و اون تازه اومده بود و خیلی حال خوشی داشت، خیلی حال خوشی داشت. من میدم مثلا سحر داره میاد نماز، هم تو با خودش داره زندگی میکنه تا میرسه، با موتور میامد، یه محرم پیش بود، اوشون گفته بود که توی محرم اون آخریاش هم بریز دور آشغالان رو. حالا یه محرم خیلی خوبم برای شما پیش بیاد، بر بنده پیش بیاد، یه سطح کوچی که روی این آشغال رو برطرف میکنه، تازه شما یه چیزایی یادت داره میاد که فرام شده بود. آشغالای زیری که چون رفته اون زیر، آشغال رو هم انبار کنه، اون زیری چی میشه؟ بیشتر متعفن میشه. سیل تو محرم میتونه سیل بیاد بر پاک شدن، سیلاب. البته رو دیگه چشم گریون رو نمیدونم، مجزای گریه تقریبا سوخته رفته. اون وقتایی که مجلس گریه بود دلام میسوخت، اینقدر غذای نجس و نمیدونم چی خورده نشده بود، اینقدر حروم تو دستپال آدم ها نیمده بود، اون وقت گریه میکردن، اون میشد سیل. سیل چقدر رو میبرد؟ حالا مثلا داستان چی عرض کنم من شد بگیم؟ اون سنگ داستانه که سنگ نیستش که. یه مثال یادم اومده بود و مثال میخوام عرض کنم. این سندونای که روش آهن میزنن، آهن تو کور رفته رو میزنن و رو اون میکوبن تا این اون سندونم عیب میکنه، با این پتکی که روش میزنن عیب میکنه؟ یا آهنگر این سندون رو 20 سال داره، بفهم اگه 50 سال داره 50 سال هم یه دونه سندون بسشه، سندون عیب نمی کنه. خیلی قطوره، خیلی سنگینه. داشتم اینو خواستم عرض کنم، از این چکش های معمولی که باش آدم میخ میزنه، این چکش به شما بدن بگن این سندون رو خوردش کن، میشه. این نماز و روزه ما، این اون چکش هست که فقط یه میخ کوچولو میشه باهاش زد. اگه یه چیزی باشه از این میخ کوچیکا میشه باهاش زد. آقا یه از این چکش اینقدری هست قسمت آهنش ما، یه هم چکشی بگیرم آقا یه سن، آقا اینقدر پهناشه قطرش مثل این، آقا با اون میشه، فقط یه پیگیری میخواد. اون سندون مثال بود، چکشم مثال بود. اون سندون اگر آدم گناه کنه، هر چی کوبیدی دومتر جاش پر میشه، قطورترم میشه. اگر گناه نکنی با اون چکش انقدریه که نمازته روزته، به شرطی که پی بگیری از میدون در نری، می شود اون سندون عظیم رو خورد کرد. مهمش این است که اینو پی بگیری، دوم خرابی تازه به بار نیاری. سه تا حدیثه که همه حرفی که عرض کردن فرمایش می‌فرمایند. خدمت حضرت صادق رسیده، اون صحابی میگه من عرض کردم به ایشان که انی لا القا که الا فی السنین، من شما رو سال به سال میتونم ببینم، چند سال به چند سال میتونم ببینم، راه هم خیلی دوره. مثلا امامم تحت نظر دیگه. معمولا ده جور مأمور مواظبت میکن از منزل امام و رفتار و رفت آمد امام رو، من نمیتونم شما رو ببینم دائما. فاخبرنی به شیئن آخوز به، یه چیزی به من بفرمید که من اینو دستور قرار بدم برای زندگی. من چرا کنم گفتن این چکشو بکوب، مواظب با سندونو با گناه تقویتش نکنی. حالا این عبارت درستی نه؟ فهمود اوسی که به تقوالله، من وصیت میکنم مواظب باشی گناه نکنی. گناه هر چی گناه میکنی اون مانع گنده تر میشه، اون دیوار قطورتر میشه، اون سنگ میشه کوه، اون با گناه تو سنگ میشه، تپه میشه کوه، بعد میشه ول ورع ول اجتهاد. تقوا ورع یعنی پرهیز، اجتهاد یعنی کوشش. اون چکوشو دائما بکن، کار خیر دائما بکن. خب مواظب باش با گناه خرابش نکنی. این دوتا به ثمر میرسه، آخر به ثمر میرسه. و علم مهم اون اینه، و علم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، بدون که کوششایی که همراهش پرهیز از گناه نیست سودی نداره. نماز شب اگر من میخونم، اگه قرآن میخونم، اگه زیارت میرم، اگر نماز جماعت میخونم، بعد اگه گناه کردی همش سوخت. دوباره دیگه این همین، لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، اینجا فقط هم یه تیکشو داره در این حدیث، باز اینم از حضرت صادق علیه السلام. سومی هم این بالایی است، اوست که به تقوی الله و الورع و اجتهاد و علم انه لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. فکر اون سنگ مانع را، هفته پیش در مورد حضرت صادق علیه السلام یه عرایزی کردیم، حالا این هفته کمی کمی البته در مورد حضرت رضا علیه السلام که ما با تولد ایشان روبرو هستیم. چند روز دیگه انشالله به عید تولد ایشان خواهیم رسید و از مراحم بی حساب ایشان انشالله بهره مند خواهیم شد. یکی نکته، قرآن فرموده که ما پیامبرانمون رو دقت کنید، به ام القرا میفرستیم، پیامبران رو مثال جزیره العرب رو حساب کنید. جزیره العرب یه ام القرا داره، اون شهر مکه است. پیغمبر هر جای دیگه متولد شده بود، توی بیابونا متولد شده بود، باید آخرش بیاد اونجا، اونجا دعوتش رو آشکار کنند، برای اینکه باید حرفش به گوش عالم برسه. اونجا مرکز عالم عربه، از اونجا سخن به همه عالم عرب میرسه. اگر به عالم عرب رسید، عالم عرب میشه خودش ام القرا، از اونجا به عوالم اطراف میرسه. یه مرحله از کاری که انبیا میکنن این است که دقت کنی، یه مرحله کاری که انبیا میکنن باید حرفشون رو برسونن به گوش برسه. پای این تا نهایت توان و قدرتشون میکوشن پایین که حرف به گوش برسه، حرف به گوش برسه. پیغمبر را افتادن رفتن به شهر طائف، خیلی رنج دید. میگن مثلا وقتی از دور داشتن میامدن فکر کردن که ایشون چکمه قرمز پاشه، از بس سنگ زده بودن به این پا. باشه امنادر، من باید حرفم به گوش اینا برسونم، رسوندم، وظیفم انجام شد. به شهر مدینه باید حرفم رو برسونم، خودشون اومدن، من حرفم دست اونا سپردم، اونا رفتن تو شهرشون حرف رو پخش کردن. حرف باید برسونه. اگر امام یا پیغمبر، حال فعلا پیغمبر در ام القرا باشه، راه رسیدن حرف ایشون به همه قرا و قریه های دیگر راحت تره. این یک. بنابراین هر امامی هم باید به ام القرا بیاید. وقتی حکومت دست هارون بود، وقتی حکومت در دست هارون بود، در دست هارون بود، هارون در بغداد بود. البته این اواخر عمر آمد بیرون به دنبال فتوحات، همینطور تو عالم اسلام گشته، همون بیابونا مرده و همونجا دفن شده. خب یعنی بیرون از شهر خودش، بیرون از وطن خودش. البته همین مشهد دیگه در کنار حضرت پیغمبر اون کار نداره، در اصل بیرون بود، نبود. بعد از مرگ هارون دو تا پسر داره، برای هر دو پسرش بخش از عالم اسلام رو وصیت کرده، مثلا بخش شرقی مال مأمون باشه و بخش غربی مال امین باشه. امین در مرکز بغداد و مأمون هم در خراسانه. امین نتونست قرار بگیره، مثلا بعد از یه مدتی دستور داد نام برادرش را از خطبه نماز جمعه حذف کنه. قاعدش اینه که اون وقت خطبه میخونه نام اونجا که خطبه میخوانند نام مأمون و امین رو ببرن، اینجا وقت خطبه میخوانند نام مأمون و امین هر دو ببرن. اینجا دستورش را نام مأمون رو حذف کنه. پس وقت بعدم یه شرط رسیده برای جنگ با مأمون که مثلا سربازان ایرانی اومدن اون رو مغلوبش کردن، بعدم رفتن بغداد رو، بغداد رو شستن و رفتن. خانم قدرت مطلق افتاد دست مأمون و ام القرای عالم اسلام منتقل شد از به خراسان، چون سالهای دراز اونجا مونده. ام القرای عالم اسلام تبدیل شده از خراسان. امام باید در این ام القرا پا بگذارد. خب راهشو مأمون هموار کرده، امام رو به عنوان ولایت عهد انتخاب کرد. او به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخواست عالم اسلام که جنگ دوتا برادر بود دیگه، وقتی جنگ دوتا برادر باشه هر دو میشکنن، برای یه نفر غلبه کرده اما هر دو میشکنن، و خاندان بنی عباس که صاحب مثلا اصل قدرتن، اینا علاقمندتر بودن به امین تا مأمون، برای که امین عربتر بود تا مأمون. مادر مأمونی کنیز بود، مادر امین یه نفر قرشی بود، از خانواده خودشون بود، پس اون نزدیکتر بود براشون، پیش خودشون یعنی برای اونا عزیزتر بود، اونو بیشتر میخواستن. برای اون اوقاتشون ترخ بود از رفتار مأمون. اینا یواش یواش، حالا بعدها هم که عرض میکنیم، بعدها هم اونا برای خودشون دولت درست کردن در برابر دولت مأمون که مأمون ناگزیر شد برگرده به بغداد و بغداد رو دوباره بگیرد. تسخیر کن برش کار نداریم. در هر صورت فرستاده است. اینو خواستم عرض کنم، این دو تا قدرت وقتی با هم جنگیدن هر دو کمی شکست خوردن و مثلا فرض کن تعداد زیادی آدما که حالا میخوان قدرت به دست بیارن یا به هر دلیل دیگری در گوشه و کنار عالم اسلام قیام کردن. حکومت عرضم به حضور مأمون مشکل دار شده. اگر حضرت رضا علیه السلام تشریف بیارن به مرکز حکومت مأمون، در دستگاه حکومتی مأمون صاحب بخشی از قدرت بشن، عالم اسلام رو میتوان آرام نگه داشت. پس یه طرح مأمون اینه، حضرت بیان تو دستگاه قدرت او برای که عالم اسلام آرام بشه. این ده جا نمیتونه لشکر بفرسته. اگه لشکر دشمنا مخالف ها با هم دیگه یکی بشن چطور بشه؟ صد جور فکر میکرد دیگه. سیاست مدار قریبی بوده مأمون. در هر صورت به حال بدید حضرت رضا رو اوورده. خب این که حضرت رضا آمدن، پس آمدن به یک ام القرا. یه جریانی رم مأمون به پا کرده که این حرف تازه است در عالم اسلام، قبلا نبوده. مأمون توی دربارش بزرگان علمای ادیان رو جمع میکنه، باهاشون طرح بحث میکنه. مثلا الان یه مراکز بزرگی گاهی در گوشه کنار عالم اتفاق میفته، علمای بزرگی از ادیان مختلف جمع میشن، حرفاشون میزنن. اینجا غیرتونه، اینا میان، مشکل ممکنه ایجاد بشه. خب اون کار خودش میخواد بکنه، یعنی این که صاحبان ادیان بیاین حرف بزنن. ایشون هم باهاشون، خودش هم بسیار فاضل بود، خیلی فاضل بود، اولا بسیار هوشمند بود، ثانیا درس خوب خونده بود، پس میتونست بحث کنه. علمای دیگه میمدن و ممکن بود در این اجتماعات برای اسلام چشم زخمی پیش بیاد. این که حضرت عیسی علیه السلام آمدن به مرو و طوس، خب این گفتش که استفاده کنیم از این. اگر حضرت عیسی پیروز بشه، خب باز اسلام پیروز شده. قاعدتا هم فکر نمی کرد حضرت عیسی پیروز بشه. نظر بود که اگر حضرت عیسی تشوردن در این جامعه بزرگی، مجمع بزرگی که دانشمندان تراز اول ادیان مختلف درش جمعن، یه جام حضرت بشکنه کافیه، فقط یه جاش. مثلا در بین این علمایی که اونجا جمع می شدن، یکیش بود به نام عمران صابی که از بس مذهب صابعی بود. صابعی رو می گن ستاره پرستان. حالا داستانش مفصل نمی خواهم عرض کنم. این بسیار دانشمند بود، یعنی شاید در جمع اون دانشمندانی که اونجا حضور داشتن هیچ کس تای اون نبود. وقتی با حضرت رضا بحث کرد، گفت تمام این مدت که من سال هاست مثلا با بزرگان علمای ادیان بحث کردم، هیچ کی در برابر من نبود. نیم ساعت که با حضرت رضا بحث کرده، حرفا که توی کتابا نقل میکنه اصلا یه صفحه است، اما یه صفحه نشون میده که یه مثلا نیم ساعتی بحث کرده، حرف زد و حرف شنیده. انقدر از حضرت رضا قدرت دیده که فقط هم او اینجوری شده ها، اونجا به دست حضرت رضا مسلمان شده. یعنی بزرگترین این دانشمندان به دست حضرت رضا علیه السلام مسلمان شده. وقتی که مأمور آمده دنبال حضرت رضا، حضرت رضا رو ببره، حضرت رضا برو من بعد میام خودم. اینجا مثلا مشغول شدن به وضو گرفتن، مثلا تغییر لباس که برن، یکی از یارانش همراهش بود، فرمودن که فلانی تو مثلا ایرانی هستی، چی هستی، هوشت خوبه، ببینیم چه نقشه‌ای داره مأمون، مثلا اینجور اینجور اینجور. فرمودن میدونه کی پشیمون میشه؟ شاید ایشون هم عقلش نمیرسید، اون آدم هم که حالا امام میخواد چیکار بکنه. فرمودن که این وقتی پشیمون میشه که من با اهل تورات، به تورات خودشون حرف بزنم، با زبان توراتشون، از متن توراتشون، من براشون متن توراتو بخونم، نه از رو متن توراتو بخونم. چاره نداره دانشمند، جز این حرف منو بپذیره. با اهل زبور من متن زبور خونم که وقتی متن زبور رو خوند امام، اونا گفتن که مثل این داوود آمده، یه بار دیگه داوود زنده شده، زبور رو داره داوود میخوانند. وقتی تورات خوند مثل این که موسی آمده. اون وقت پشیمون میشه معمون، میخواست من بیام جلو اینا، من چیزی بلدم، من قرآن بلدم و حدیث بلدم، این قرآن و حدیث نمیدونه یعنی چی. اون آدم هم همینه گفت، گفت آقا اینا حرف شما رو که قبول ندارن، که چون میخوای برشون قرآن و حدیث بخونه، اون قرآن و حدیث نمیدونه چیه. اونجا امام فرمود که مأمون وقتی پشیمون میشه که ببینه من تورات رو با اهل تورات به تورات حرف زدم، با اهل انجیل به انجیل حرف زدم، با اهل زبور به زبور صحبت کردم، مثلا با چه اسمش زرتوش چیه عوضستا، مثلا با اون به زبور خودش. خب یه حرف دیگه، همین نکته عرضم و تمومه. این مجمعی که برای حضرت رضا امکان پیدا شد، برای هیچ امام دیگری هیچ وقت دیگری اتفاق نیفتاد. چون اسلام را، تشیع را، امامت را، باقی ماندن سلسله انبیا و اولیا، همون یه نفرشون هست. خب اصلا تو این جمعیت ما 100,000 برابر هم باشه، بگردی یه نفر از اون باقی مانده ها نیست، هممون مثل همین، کمی زیاد و کم. مثلا اگه بنده تورات انجیل بلدم دیگه طب هیچی بلد نیستم، اگه طب بلدم دیگه تورات انجیل بلد نیستم. نه، یه نفریست که تورات انجیل به خوبیه اهل تورات انجیل و بلکه بالاتر، و من چیو این آدم غیر آدم معمولی است، این از سلسله است، یه سلسله است از آدم شروع شده، دقت کن، یه سلسله از آدم شروع شده تا پایان جهان. این نمونه که مال اون زمانه، مثلا میگیم نمونه آخرش مال زمان ما حضرت رضا، مثلا اون زمانه دارم از میبینن آدمشو، تصورم نداشتن تا حالا، فکر نمی‌کردم که آدمی باشه. بله پسر عمو داره مأمون، حضرت خلیفه پسر عمو داره، این پسر عمو بسیار مرده مثلا خوبی است، مرد بسیار دانشمند است، اما همین آدم دانشمندم خیلی تو عالم هست، علما اسلام زیاد بودن. بعد دیدم میرن این اونا نیست، از یه جای دیگه‌ست، ساختمون دیگه داره. آنچه که برای حضرت رضا مقدور شد، برای هیچ امام دیگری مقدور نشد. این مکرر عرض کردم، مثلا برای حضرت صادق یه جمعیت بود 5 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر هم نمیدونم کی مثلا ممکن بوده باشه. گفتن امام 4,000 شاگرد، اما نه اینکه 4,000 نفر میشینه پای درس. این نفر اومده خدمت امام، یه درس گرفته رفته، این درس ضبط شده، اسم این اومده جز شاگردان. یکی هم اومده 100 درس گرفته، اسمش اومده جز شاگردان. اینجوریه، یعنی یه جمعیت 4,000 نفری در یک آن در کنار امام جمع بشن، همه درس هایشون رو ثبت کنن بنویسن، نیست. بنابراین پس عرض میکنم که شاگردان حضرت صادق 1 نفرن 2 نفرن 10 نفرن، در حالی که اون مجمعی که برای حضرت رضا امکانش شد، برای هیچ وقت برای هیچ کسی دیگه امکانش پیش نیامد. امام که ببینید، دقت کنید، امامت یعنی مدیریت هدایت، امامت که مدیریت هدایت اون زمان است، به دست حضرت رضا در بالاترین درجه و وسیع ترین درجه ممکن امکان پیدا شد، انجام شد، و ارجمندم.